اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که امریکا بر طالبان فشار وارد خواهد کرد تا این گروه به تعهداتش در قبال حقوق بشر پابند باشد و به حقوق زنان و دختران افغان به ویژه حق آموزش آنان احترام بگذارد. این وزارت ناوقت روز پنجشنبه با نشر بیانیه هشدار داده است که اگر طالبان در این زمینه پاسخگو نباشند، ادامه این وضعیت بر رشد اقتصادی افغانستان، جا طلبی طالبان برای تعامل با جهان و مردم این کشور آسیب خواهد رساند. وزارت خارجه ایالات متحده از ادامه کمک های مالی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان خبر داده و تعهد کرده است که 204 میلیون دلار دیگر به مردم این کشور کمک خواهد کرد. این وزارت اضافه کرده که با این بسته مالی جدید از ماه آگست 2021 میلادی تا کنون امریکا 720 میلیون دلار به مردم این کشور کمک کرده است. از سوی دیگر کشورهای کمک کننده در کنفرانس بین‌المللی مجازی که به میزبانی ملل متحد و قطر به منظور جمع‌آوری کمک های بشر دوستانه برای افغانستان برگزار شده بود، به دلیل دلسردی از عملکرد طالبان تنها 2.4 میلیارد دلار برای سال 2022 تعهد کردند. انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در آغاز کنفرانس از کشورهای کمک کننده خواست تا بدون قید و شرط با 9 میلیون افغانی که با قحطی روبروان مساعدت کنند. سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده درخواست کمک 4.4 میلیارد دلاری را برای افغانستان کرده بود که بزرگترین عملیات کمک رسانی به یک کشور در تاریخ این سازمان خوانده شده، اما به دلیل آنچه دلسردی از عملکرد طالبان به ویژه در مورد بستن مکاتب دخترانه خوانده شد، این نشست توانست تنها حدود نیمی از پول درخواستی را جمع‌آوری کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد در سخنان خود از طالبان برای بستن مکاتب دخترانه به شدت انتقاد کرد، اما گفت که کشورهای کمک کننده نباید مردم افغانستان را در این شرایط رها کنند. در این کنفرانس نمایندگان 41 کشور و سازمان بین‌المللی حضور داشتند. بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده متعهد به کمک مالی شدند، اما همراه با ترکیه و دیگران نگرانی خود را در مورد محدودیت‌های فزاینده توسط طالبان ابراز کردند. ملل متحد گفته است که این کمک ها جهت فراهم کردن غذا، سرپناه، مراقبت های صحی و سایر وسایل ضروری از طریق ادارات ملل متحد در افغانستان مصرف خواهد شد و طالبان با آن دسترسی نخواهند داشت. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه اول اپریل گفت که طالبان یک شهروند آمریکایی و برادرش را که دارنده گرین کارت یا اقامت دائمی آمریکا بود از حبس آزاد کردند. این دو برادر به تاریخ 18 دسامبر سال گذشته توسط طالبان بازداشت شدند و روز جمعه اول اپریل از قید آزاد شدند. صفی الله رؤوف، شهروند آمریکایی، و انیس خلیل، برادرش که شهروند بریتانیایی و دارنده گرین کارت آمریکاست، حین فعالیت و فراهم‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای مردم نیازمند توسط طالبان در افغانستان بازداشت شدند و با مدت 105 روز در قید طالبان بودند. مقام های طالبان تا حال در مورد علت این بازداشت و رهایی آنها تبصره نکردند. مقام های طالبان روز جمعه اول اپریل گفتند که در اثر انفجار در ولایت هرات واقع در غرب افغانستان دست کم 5 نفر کشته شدند. این مقام ها گفتند که این انفجار شام جمعه با وقت محل در یک میدان ورزشی رخ داد که موجب زخمی شدن 25 نفر دیگر نیز شده است، اما از وضعیت زخمیان تا حال جزئیاتی در دست نیست. عبدالله رئیس پیشین کمیسیون مصالح ملی افغانستان در توییت این حمله را تایید کرده و ابراز تأسف خود را نسبت به قربانیان و بازماندگان آنها بیان کرده است. در این حال یک مقام طالبان روز جمعه 12 حمل گفت که در اثر انفجار یک نرمی هاوان منفلق ناشده در ولایت جنوبی هلمند موجب کشته شدن 5 کودک و زخمی شدن 2 کودک دیگر شده است. اطهر من الله، رئیس محکمه عالی اسلام آباد در پاکستان، گفته است که ناپدید شدن اجباری افراد شورش است و باید علیه آن دوسیه شورش ثبت شود. اطهر من الله در جریان جلسه رسیدگی به دوسیه مدثر نارو، روزنامه‌نگار مفقود شده، در روز جمعه گفت که حوادث ناپدید شدن اجباری در یک کشور دموکراتیک و دارای قانون اساسی قابل تحمل نیست. مدثر نارو روزنامه‌نگار از ایالت سند از سال 2012 به این سو، زمانی که او نیز موضوع تقلب سیستماتیک در انتخابات را مطرح کرده بود مفقود شده است. افزایش اخیر آزار و اذیت رسانه‌ای و ناپدید شدن اجباری در پاکستان نگرانی‌های جدی در میان گروه‌های حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلا ایجاد کرده است. انتونی بلینکن و دیمیترو کولبا وزیر خارجه آمریکا و اوکراین روز جمعه طی تماس آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین و نیز نشست اخیرشان در وارسا پایتخت پولند را به بحث گذاشتند. بنابر بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، بلینکن در این تماس بر ارائه حمایت‌های لازم به اوکراین در برابر تهاجم بی‌دلیل، توجیه‌ناپذیر و بی‌رحمانه روسیه تأکید کرد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کمک نقدی 500 میلیون دلاری ایالات متحده به اوکراین خبر داد. بدین ترتیب مجموعه کمک‌های ارائه شده به اوکراین توسط آمریکا از آغاز به کار دولت بایدن تا کنون به بیش از 2.5 میلیارد دلار رسیده است. در این حال به قول ریوترز، اوکراین قلمرو بیشتری در اطراف کیف را از سربازان روسی که روستاهای متلاشی شده و تانک‌های متروکه خود را هنگام دور شدن از پایتخت ترک کردند پس گرفت، در حالی که حمله بیرون‌مرزی مورد مناقشه در روسیه مذاکرات صلح روز جمعه را پیچیده تر کرد. اسوسییتد پرس خبر می‌دهد مذاکرات برای توقف درگیری‌ها در اوکراین روز جمعه سر گرفته شد، زیرا تلاش ناامیدانه دیگری برای نجات غیر نظامیان از شهر محاصره شده ماریوپول با شکست مواجه شد و کرملین اوکراینی‌ها را به حمله هلیکوپتری و انبار سوخت در خاک روسیه متهم کرد. اوکراین مسئولیت این انفجار آتشین را رد کرد، اما اگر ادعای مسکو تایید شود این اولین حمله شناخته شده در جنگ خواهد بود که طی آن طیاره‌های اوکراینی به حریم هوایی روسیه نفوذ کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه اول اپریل برای یک سفر دو روزه وارد دهلی جدید شد و با مقام‌های هند در مورد حفظ و تحکیم ارتباط تجارتی میان دو کشور صحبت کرد. در حالی که هند و چین خواستار یک آتش بس فوری در اوکراین می باشند، آنها صریحاً از محکوم نمودن تهاجم روسیه بر اوکراین خودداری کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از واکنش هند در مورد بحران اوکراین قدردانی کرده است. اسرائیل و امارات متحده عربی روز جمعه 12 حمل اعلام کردند مذاکرات دو جانبه برای توافق تجارت آزاد میان دو کشور را نهایی کردند. وزارت اقتصاد اسرائیل با انتشار اعلامیه اعلام کرد این قرارداد تجارتی شامل 95% از محصولات مبادله شده میان دو کشور از جمله محصولات غذایی، زراعتی، سامان آرایش و صحت به شمول تجهیزات طبی و ادویه می شود. پایان اخبار.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. نیل ترنر مسئول بخش افغانستان در شورای پناهجویان نروژ می گوید که بنیادهای امدادرسانی بشری طرفدار مشروط ساختن کمک‌های بشردوستانه و مردم نیازمند افغان نیستند. آقای ترنر میگوید که مردم افغانستان در وضعیت بسیار جدی به سر می‌برند و باید به این مردم نیازمند رسیدگی شود. آقای ترنر در صحبت با همکارم ژیلانوری نخست در مورد حمایت قوی ملل متحد از افغانستان در کنفرانس کشورهای کمک کننده صحبت کرد.
ما یک سازمان کمک های بشری هستیم و با مشروط ساختن کمک های خیریه موافق نیستیم و باید نظر به نیاز مردم در نظر گرفته شود. تمرکز ما بیشتر روی نیازهای مردم است که در حال حاضر مردم نیاز شدید دارند و باید به آن رسیدگی کرده بتوانیم.
سرمنشی شورای پناهجویان نروژ در اعلامیه گفته است که جهان باید پاسخ بهتر به وضعیت غیر قابل پیش بینی بشری در افغانستان بدهد. به نظر شما کنفرانس میتونه که فرصت خوب به رسیدگی به بحران بشری افغانستان باشد؟
در حال حاضر حدود 4.4 میلیارد دلار تعهد برای کمک به 24 میلیون افغان در حال خطر شده است. امیدواریم که کشورهای امدادگر در این کنفرانس سخاوتمندانه عمل کنند تا ما به نیازهای آموزشی، پناهگاه‌ها، دسترسی به آب، مراقبت و رسانیدن مواد غذایی برای مردم نیازمند رسیدگی نماییم. ما همچنان انتظار داریم تا فراتر از آن از احیای اقتصادی افغانستان حمایت صورت گیرد، به خاطر که بخش از بحران کنونی سقوط اقتصادی افغانستان است. سیومین که ما انتظار داریم تا توانایی انتقال پول را داشته باشیم تا این پول امدادی به افغانستان منتقل شود، به خاطر که تاکنون مشکلات انتقال پول وجود داشته است.
شما امیدوار هستین که کشورهای امدادگر از زیان بیشتر به مردم افغان و بحران بشری جلوگیری خواهند کرد، که مردم نه تنها با مسئله قطعی رو برو هستن بلکه مسئله بحران اقتصادی، صحی و سایر نیازهای اولیه وضعیت آنها را بدتر ساخته است.
مردم در وضعیت بدی قرار گرفتند و ما باید به واقعیت ها نگاه کنیم که افغانستان با بدترین خشکسالی در 40 سال گذشته روبرو است و بحران بشری کنونی دلایل متعدد دارد که باعث رنج و عذاب 24 میلیون افغان شده است که در وضعیت اضطراری قرار گرفتند و آنها بدون دسترسی به مواد غذایی در یک قدم فاصله با قحطی و گرسنگی روبرو اند.
شمار از بنیادهای خیریه و کارشناسان پیشنهاد کردند تا زنان جزء برنامه توزیع مواد غذایی باشند. آیا تلاش‌های در این راستا صورت گرفته است که طالبان برای زنان اجازه دهند تا در رسانیدن کمک‌های بشری سهم داشته باشند؟
طالبان تا کنون در مورد سهم زنان و نیازهای زنان تعهد نکردند، اما به طور خاص در بخش آموزش دختران تعهد کرده بودند. ما اکنون می‌خواهیم مطمئن شویم تا اعلامیه آنها در مورد زنان پیگیری شود و باید مطمئن شویم که جدا از نیازهای زنان آنها جزء رسانیدن کمک‌های بشری هستند.
تحصیل دختران یکی از اولویت‌ها برای کشورهای امدادگر و دیدبان حقوق بشر به شمار می‌رود. بنظر شما طالبان پس از تعهد کمک‌های مالی ممکن به دختران نوجوان اجازه برگشت به مکتب را بدهند؟
ما بسیار امیدوار هستیم تا آنها به تعهدات خود که در گذشته کردند عمل نمایند. البته که ما برای رسیدگی به حقوق بشر به ویژه حق تحصیل برای پسران و دختران تلاش میکنیم، اما نمیخواهیم که مسئله رفتن دختران به مکتب مانع رسیدگی به کمک‌های اولیه بشری به کشور شود. ما نمیخواهیم که کشورهای امدادگر تحصیل دختران را برای کمک به افغانستان مشروط سازند. ما میخواهیم برای همه مردم نیازمند با اخلاص کامل کمک کنیم.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
یک خبرنگار افغان که به ترکیه پناه آورده است تلاش میکند برنامه های تفریحی را که در آن زنان نیز اشتراک میکنند برای افغانستان تهیه و نشر کند. امین قیومی که برای نخستین بار یک رادیوی محلی را در سمنگان ایجاد کرده اکنون در ترکیه روزانه کارگری میکند، اما شبها برنامه های ادبی و فرهنگی را تهیه و در افغانستان نشر میکند. جزئیات بیشترین گزارش را از احمد فرشاد صالح میشنویم.
مؤسس نخستین رادیوی محلی در سمنگان است. حالا که از ترس طالبان به ترکیه پناه آورده است، برای تهیه لقمنان کارگری می کنند. روزها دست خالی برمی گردند. هفته خوش شانس است که در آن 3 روز به کار برود.
حالا یکان روز کار پیدا می شه، یکان روز کار پیدا نمی شه. این اما ساعت 7 صبح آمدیم، فعلا ساعت 10 است، کسی در کار نبرده.
سرانجام چانس یارش می شود. لاری از را می رسد تا مواد آن را به فروشگاه انتقال بدهد. تا نوقتهای شام برای دریافت پول ناچیز عرق می رسد. سرنوشته که بسیاری از افغانهای پناه آورده به ایران و ترکیه با آن روبرو هست. شبها اما نوای خوش موسیقی و دکلمه های شعر را به هموطنانش می شنواند. ابتکار جالبی دارد. پس از قطع نشرات رادیویش اکنون از طریق اپلیکیشن تلفن و وبسایت با مردم و تماس است.
تشکر خواهر گرامی، خوش آمدین و صفا آوردین با برنامه خود. خب بسیار بگویید که امشب چی دارید در برنامه؟
در شرایطی که نشر موسیقی در افغانستان ممنوع شده، اما او هنوز میزبان دکلمه شعر زنان در نشراتش است.
و از طرف شب برگرداننده برنامه شب مهتاب هستم و یک برنامه داریم از طرف شب به طور زنده و مستقیم نشر میشه. شنوندگان عزیز ما از کشورهای مختلف خصوصا از افغانستان تماس میگیرند، اشعار خود را، دو بیتی خود را به خانش میگیرند.
نان آور 4 عضو دیگر خانواده هم هست. اکنون که در یک گوشی از ترکیه پناه آورده، آرزو دارد کودکانش دیگر تجربه تلخ زندگی او را نداشته باشند.
مدتی میشه که به کشور ترکیه زندگی میکنه.
و چندان اقتصاد ترکیه هم خوب نیست، نظر به کشور اقتصاد ما هم چندان خوب نیست. میرم اگان وقت کار میکنم و کارم پیدا میشه، اگان وقت پیدا نمیشه. مقصد همی هست، زندگی تیر میشه، بخور نمیرست. مقصد
پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، بسیاری از افغانهای آسیب پذیر که نتوانستند به کشورهای پناهجو پذیر خودشان را برسانند، به ایران و ترکیه سرازیر شدند و در بی سرنوشتی به سر می برند. چنان که شماری از خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی ترجیح دادن از افغانستان به اینجا بیایند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان در مورد محدودیت‌های تازه طالبان بر رسانه‌ها و شمول توقف نشرات رسانه‌های بین المللی برای افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. این نهاد مدافع رسانه‌ها هفته گذشته با نشر یک اعلامیه ضمن اشاره به توقف نشرات تلویزیونی صدای آمریکا، بی بی سی و دویچه وله از سوی طالبان گفته است که آزادی مطبوعات در افغانستان به سطح پایان هشدار دهنده دیگر رسیده است. منصور عظیمی مصاحبه با رضا معینی مسئول بخش افغانستان ایران در سازمان خبرنگاران بدون مرز انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم. طالبان از روز یکشنبه به این سو نشرات شبکه‌های بین‌المللی به شمول صدای آمریکا را در افغانستان متوقف کردند. واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز در قبال این موضوع چی بوده و آیا طالبان در این مورد واکنشی دادن به شما یا خیر؟
سلام دارم خدمت شما. واقعیت این است که ما در موضع‌گیری که کردیم این حرکت را محدود کردن حق دانستن مردم افغانستان، محدود کردن اطلاع رسانی اعلام کرد. آنچه که طالبان به ما پاسخ دادند به شکل رسمی این بود که چون چندین بار به این رسانه ها گفتند که در رابطه با پوشش زنان باید تغییراتی رو ایجاد کنند، بنابراین این کار رو انجام دادند و مشکلی با مسائل محتوایی ندارند. هر چه باشد این توجیه یا توضیح به اصطلاح دولت سرپرست طالبان، اما قطع برنامه ها و قطع اطلاع رسانی همان چیزی است که ما اعلام کرده ایم، یعنی محدودیت برای حق دانستن مردم در افغانستان.
یعنی چیزی که طالبان گفتن مسلما متوجه به نوع پوشش زنان بوده تا محتوایی که در برنامه ها نشر می شده. برصورت بررسی های اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نشان داده که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان تا کنون در 33 ولایت 318 رسانه مسدود شده که در اون رسانه ها مسلما پوشش زنان تا این حد مهم نبوده. این سانسور ها به نظر شما چقدر نگران کننده است؟ آیا انتظار سانسورهای بیشتر در بخش پوشش اینترنتی و یا حتی رسانه اجتماعی را فکر
میکنین
افغانستان داشته باشه یا خیر؟
ما در حدود آغاز ماه قوس یک بیلان دادیم، یک به اصطلاح سروی منتشر کردیم که یکی از تاریخی ترین سروی هایی که در تاریخ افغانستان در رابطه با رسانه ها اتفاق افتاده. یعنی برای نخستین بار تمام رسانه هایی که پیش از واقعه به اصطلاح به قدرت رسیدن طالبان در 26 اسد و پس از آن با تعداد زن و مرد مشخص کردیم. واقعیت اینه که پیش از آن بسیاری از این نهادهای حامی رسانه ها، بسیاری از رسانه ها با پولهای خارجی تقویت می شدند و نمی توانستند آن گونه که باید وظایفشون رو انجام بدن. بنابراین من از تحلیل کارهای اونها خودداری می کنم. اما آنچه که به عنوان توجیه در رابطه با پوشش زنان گفتن، واقعیت این است که هر حکومتی می تواند قوانین ملی خودش رو اعمال کنه، هرچند که این قوانین باید مشروعیت داشته باشند، یعنی از جانب مردم به شکل دموکراتیک مورد تصویب قرار بگیرن یا نمایندگان مردم. اما تحمیل این قانون به خارج از مرزهای افغانستان این بحث دیگری است. طالبان می توانند بگویند که زنها در افغانستان چگونه باید رفتار کنند. این که می توانند بگویند آن هم باید در چارچوب مشروعیت جهانی باشد. ولی به خانم سحر عظیما که داره خبرهای مربوط به افغانستان و برای مردم افغانستان میگوید و تا الان همین برنامه شما تا جایی که من گوش کردم مردم افغانستان باید بدانند که چه بر سر این مملکت آمده و چه راه حل‌هایی برای خروج از این بحران هست. به ایشون نمیتونن بگن در کشور دیگری که چگونه کوشش خود را تامین کنه. من برای اینکه مشخص‌تر بشه همین امروز که بخوام بگم آقای متقی وزیر سرپرست امور خارجه طالبان نه. ایشون نمیتونه بره چین و با خبرنگاران بگوید که مثلا کدام خبرنگار زن چگونه پوششش رو تامین کنه. بنابراین همه اینها در چارچوب سانسور و نگران کنند.
سوال آخر ما، تاثیرگذاری روابط دیپلماتیک کشورهای چون چین و پاکستان و روسیه که خودشان محدودیت‌های بر رسانه‌ها وضع می‌کنن با در نظر داشت باورهای طالبان، فکر می‌کنیم شرایط بر رسانه‌ها در افغانستان در ماه‌های آینده چقدر سخت‌تر می‌سازن؟
من فکر می‌کنم که از 26 اسد تا امروز دوره بسیار سختی روزنامه‌نگاران افغانستان پشت سر نهادن، اما مقاومت و پایداری رو که انجام دادن، چه خودشان چه نهادهایی که به وجود آوردن و چه تلاشهایی که در خارج از مرزها انجام میشه، توانسته است آنچه را که ما میگوییم به نوعی اطلاع رسانی را در افغانستان نگه دارد. این که وضعیت نگران کننده است، دخالتهای بیجا، خودسرانه استخبارات، به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر و دیگر نهادها در امور رسانه ها و حتی این آخرین اقدام به اصطلاح قطع و ممنوعیت اخبار بی بی سی و صدای آمریکا و دویچه وله که از سوی وزارت فرهنگ متاسفانه اتخاذ شده بسیار نگران کننده.
رکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
گروه تروریستی حزب الله مستقر در لبنان و تحت حمایت ایران شاخه های فساد و جنایت خود را در کشورهای سراسر جهان دارد. به تاریخ 4 مارس ایالات متحده 2 سرمایه گذار حزب الله را که در گینی فعالیت میکردند تحریم کرد. علی سعدی و ابراهیم طاهر. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در بیانیه گفت این اقدام به مختل کردن شبکه حزب الله در غرب افریقا کمک میکند، شبکه‌ای که برای دور زدن حاکمیت قانون بر رشوه متکی است. وزارت خزائن ایالات متحده ای امریکا با اعلام این تحریم ها این دو تاجر لبنانی را با مال کلیدی خواند. سعدی انتقال پول از گینی به حزب الله را آغاز میکند و حضور را از طریق نمایندگان حزب الله در گینی و لبنان انتقال میدهد. قاسم تاج الدین از نزدیکان یکی دیگر از حامیان برجسته حزب الله است که در سال 2009 توسط ایالات متحده به عنوان تروریست جهانی شناسایی و معرفی شد. با گفته وزارت خزائن تاج الدین 10 میلیون دلار به حزب الله کمک کرد و شرکت های پوششی برای حزب الله را با برادرانش اداره کرد. سعدی به تاج الدین کمک کرد تا به اعضای فاسد حکومت سابق گینی در بالاترین سطوح و بقیه حکومت آن کشور دسترسی داشته باشد. ابراهیم طاهر یکی از برجسته‌ترین حامیان مالی حزب الله در گینی است. با گفته وزارت خزائن او و یکی از همکارانش دلارهای آمریکایی جمع‌آوری شده در یکی از تأسیسات تجارتی خود را به میدان هوایی کناکری فرستادند و به ماموران رشوت دادند تا ارز آنها را در بکس‌ها عبور دهند. ساده و طاهر هر دو تحت فرمان اجرایی 13224 اصلاح شده و دلیل حمایت مالی، مادی یا تکنولوژی و یا کالاها یا خدمات برای یا در حمایت از حزب الله تعیین شدند. این شناسایی ها و درج نام ها در لیست به این معناست که تمام دارایی ها و منافع در اموال این دو فرد که در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل افراد امریکایی است باید مسدود شده و به اداره کنترل دارویی های خارجی وزارت خزائن یا OFAC گزارش داده شود. علاوه بر آن، معاملات امریکایی هایی که شامل دارویی افراد شناسایی شده باشد، مگر اینکه بر اساس مجوز کلی یا خاص از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزائن مجاز یا معاف باشند. نیت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، گفت فعالیت مالی غیر قانونی افراد شناسایی شده نه تنها از فعالیت های بدخواهانه گروه تروریستی حمایت میکند، بلکه بخش تجارتی و حاکمیت قانون را که در آن فعالیت های مالی مشروع انجام می شود تضعیف می کند. ایالات متحده به افشای افراد ادامه خواهد داد که از فعالیت های بی ثبات کننده حزب الله حمایت می کنند.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
رئیس شورای اروپا روز جمعه ضمن هشدار به چین در مورد کمک به جنگ روسیه گفت که اتحادیه اروپا و چین توافق کردند که جنگ در اوکراین امنیت و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. چین به اتحادیه اروپا تضمین داد که به دنبال صلح در اوکراین است، اما گفت که این امر بر اساس شرایط خودش خواهد بود. گزارش خبرگزاری رویترز را در مورد نشست نمایندگان چین و اتحادیه اروپا از همکارم ژیلا سمی بشنوید.
در 23مین دور از گفتگوهای چین با اتحادیه اروپا که با تمرکز بر تجاوز نظامی روسیه با اوکراین و در کنار آن روابط تجارتی دو جانبه و موضوعات دیگر چون تغییر اقلیم از محورهای دیگر گفتگوهای طرفین اعلام شده بود، رئیس جمهور چین از اتحادیه اروپا خواست که با دید مستقل به کشورش نگاه کنند، که اشاره به نزدیکی روابط بین اروپا و ایالات متحده بود. این دیدار مجازی با اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و شارل میچل رئیس شورای اروپا در حال صورت گرفت که روابط کشورهای اروپایی قبل از جنگ اوکراین با بیجینگ تیره شده بود. اتحادیه اروپا در سال 2019 به طور ناگهانی زبان نرم دیپلماتیک خود را تغییر داد و چین را یک رقیب سیستماتیک خواند، اما آن را شریک بالقوه در مبارزه با تغییرات اقلیم و کرونا عنوان کرد. اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده مقامات چینی را به دلیل ادعای نقض حقوق بشر در منطقه سینکیانگ تحریم کردند که باعث شد بیجینگ به طور مشابه واکنش نشان دهد و توافق سرمایه گذاری اتحادیه اروپا و چین را که قبلا مذاکره شده بود متوقف کرد. اتحادیه اروپا در جریان نشست مجازی با شی جی پینگ رئیس جمهور و لی کوچینگ صدراعظم چین به بیجینگ گفت که اجازه ندهد مسکو تحریم های اعمال شده غرب و دلیل تهاجم روسیه به اوکراین را دور بزند. شارل میشل رئیس شورای اروپا گفت
Any attempts to circumvent sanctions or provide aid to Russia.
هر گونه تلاش برای دور زدن تحریم ها یا ارائه کمک به روسیه باعث طولانی شدن جنگ می شود. این منجر به تلفات جانی بیشتر و تاثیر اقتصادی بیشتر خواهد شد. این در دراز مدت به نفع کسی نمی باشد. ما همچنین مراقب هر گونه تلاش برای کمک به روسیه خواهیم بود، از نظر مالی یا نظامی. با این حال گام های مثبت چین برای کمک به پایان دادن به جنگ مورد استقبال تمام اروپایی ها و جامعه جهانی قرار خواهد گرفت.
میشل از چین خواست تا به پایان جنگ در اوکراین کمک کند. او گفت چین نمیتواند چشم خود را بر نقض قوانین بین المللی توسط روسیه ببندد. چین در حال برقراری روابط نزدیکتر انرژی، تجارتی و امنیتی با مسکو است و خود را به عنوان یک نیروی جهانی که میتواند در برابر ایالات متحده بایستد قرار میدهد. شبکه تلویزیونی دولتی CCTV گزارش داد که لی به رهبران اتحادیه اروپا گفت که چین همیشه به دنبال سال و پیشبرد مذاکرات بوده و مایل است و ایفای نقش سازنده همراه با جامعه بین المللی ادامه دهد.
در آخرین بخش برنامه میرسیم. به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه‌های ما ادامه دارند. شنونده برنامه‌های ما باشید.